ما مخترعین سوالی مکاشفان جواب. صدای ما را از عصر حجر میشنوید. اینجا جاییه که ما نه از پرسیدن حراسی داریم و نه از این میترسیم که بگیم نمیدونیم. در واقع جیبهای ما پر از سواله و ندونستن. حد و مرز جوابهای سوالات ما رو علم مشخص میکنه. اگر شما هم دنبال پیدا کردن پاسخ سوالاتتون با کمک علم و دانش هستید، باید بگم اینجا جای شماست. خوش اومدید به عصر حجر.
سلام، من سیاوش سفاریان‌پور هستم و شما صدای ما را از عصر حجر میشنوید. این اپیزود شماره 5 این پادکست است و یک راست میریم سراغ پرونده‌ای که ما رو میبره به سراغ چند همسری. طبق معمول یادآوری میکنیم که شنیدن این پادکست برای کودکان و نوجوانان مناسب نیست. اما قبلش آنچه گذشت.
جلسه پیش گفتیم که عینک سکشوال کانفلیکت رو بزنیم به چشمامون و نگاه کنیم که اون چیزی که جنس ماده و جنس نر از رابطه میخوان خیلی متفاوته. از اون طرف وارد تک همسری شدیم و گفتیم که تک همسری یک مورد خیلی اندکی روی هستی روی زمین هست که اتفاق میفته و حتی در اون حالت هم اون وفاداری جنسی خیلی مطرح نیست و بیشتر هدفی که موجودات زمین دنبالشن اون ایجاد تنوع ژنتیکیه.
صدای مریم فقیهی بود، زیستشناس تکاملی، و البته که مهرداد نعیمی و محمد رضا ماندنی هم در این اپیزود همچنان با ما همراه هستن. مهرداد،
من میخواستم به عنوان شروع در مورد آلباتروس ها اگه میشه صحبت بکنم.
پرندگانی که به نوعی
من شنیدم که اینا وقتی که مثلا با هم ایجاد بچه میکنن رابطه رو شکل میدن، بعد هر کدوم میرن توی مثلا مهاجرت خودشون، بعد 4-5 سال برمیگردن همون یار قبلی رو دوباره پیدا میکنن.
عجب.
و یه مدل از وفاداری چراش رو
این اپیزود، ولی دیگه راجع به وفاداری نمیخوایم صحبت کنیم.
آره، ولی خواستم برای اونایی که احتمالاً میگن که ولی فلان مدلم بود،
آها، این رو بگیم که اپیزود شماره قبل که خانم فقیه اشاره کردن که درباره به نوعی وفاداری صحبت کردیم، تک همسری صحبت کردیم، و این بار در واقع میخوایم بریم سراغ جنگل. گفتیم که انگار ظاهرا در جنگل قانون جنگله.
قانونش متفاوته،
متفاوت از اون چیزیه که ما ساختیم به عنوان جوامع انسانی مدرن. در قرن 21 راجبش صحبت میتونیم بکنیم، بگیم که زندگی ها چگونه است. حالا شاید واژه قرن 21 هم نگیم، بگیم قرن
کشاورزی،
یا مثلا از دوره کشاورزی اینطور شدیم. محمدرضا ماندنی هم در این اپیزود با ماست.
سلام، خیلی خوشحالم که یه قسمت دیگه در کنار شما هست.
ماندنی، اون اپیزود قبل ترک برداشته بودی آخرش دیگه.
از چی؟
از این ماجرایی که مشخص شد آخر اپیزود که مثل اینکه خیلی در واقع تک همسری در طبیعت حاکم نیستش، چند همسریه.
تعجب نکردم، احساس میکنم که در واقع همینجوری هم هست. فکر میکنم تو جوامع انسانی هم عملا همینطوره، یعنی ما خیلی از اون الگوها رو توی این دنیای خودمون هم داریم انجام میدیم، ولی ادا در میاریم که یه جور دیگه است، یا دلمون میخواد یه جور دیگه باشه، ولی ما شبیه طبیعت رفتار میکنیم. ولی طبیعت منو غافلگیر کرد که بیشتر از اون چیزی که من فکر میکردم اونجا
طبیعیه،
اهل دلن.
گاهی هم قوانین، همین اهل دل که میگی، گاهی هم قوانین طبیعت معکوسه. مثلا نمیم تلفظش درست میگم اینا.
یه لحظه جواب این سوالتو بدم، سوال قبلی تو.
کدوم سوالو؟
سوال آلباتروس.
آره، 20 دقیقه حالا اگه برای اینکه جزئیاتش اگه بخوای، 20 دقیقه با هم رقص دوتایی میکنن، بعد زاد و ولد میکنن، یک سال بچه رو با هم بزرگ میکنن، هر کدوم 4-5 سال میرن مهاجرت و دوباره برمیگردن قبلی پیدا.
بچه چی میشه اون وسط؟
بچه بعد یک سال دیگه به جایی میرسه که رهاش میکنه.
ببینی یه چیزی که هست، کلا ما تو تکامل یه مبحثی داریم، قبلا هم راجعش حرف زدم، به نام life history traits، ویژگی های تاریخچه زندگی. ما نمیدونیم که بر اون جانور، حالا ما الان نمیدونیم، قطعا کسی که روش کار کرده میدونه، چه بر اون جانور گذشته که داره این رفتار رو بروز میده. حتما 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 یک فایده تکاملی براش داشته، چون گفتم طبیعت خیلی اقتصاددانه، کمترین هزینه بالاترین فایده. حتما یک دلیلی داره که
خیلی رفتار عجیبیه. چرا باید مثلا بعد از 4 سال دوباره مثلا این عدد رو شمردن که 4 سال طول میکشه دوباره برمیگرده اون آلباتراس در واقع سراغ همون ماده؟
حتماً فایده
داره. گالاپاگوس حتماً. فکر میکنم تحقیق کردن آلباتروس هایی که میرن تو گالاپاگوس زاد و ولد میکنن.
اصلا گالاپاگوس خیلی جای عجیبیه. کاش در واقع اسم این پادکست اصلا به جای عصر حجر گالاپاگوس بودش.
راست واقعا
نه
خیلی جذاب،
یکی از عجیب ترین
جایی بوده که داروین در واقع متوجه
مکاشفات
اتفاقات زیادی میفته برای شناخت روند تکاملی موجودات زنده بر روی کره زمین. ولی ماندن یه جایی تو یه چیزی گفتی خانم
اهل دل، من
اهل دل بودیم اینا، چی بود موضوع یادم رفت؟
اهل دل میخواستم بگم پریری وولز یه مدل دوباره از همه موجوداتی هن که خیلی وفادارن، ولی یه نکته که با حال اهل دل هن
اینا
آره اهل دل هن و تحقیقاتی که انجام دادن متوجه شدن که وقتی که اینها الکل مصرف میکنن
کیا؟
این پریری وولز ها
چی هستن؟ چی شکلی هن؟ شبیه چی هن؟ میدونی؟
الکول رو تزریق میکنن دارن. دیگه یعنی خودشون که تو طبیعت نمیتونه دست بیارن،
تزریق میکنن؟
دلی؟ یعنی که منظورم اینه که در شرایط آزمایشگاهی بهشون داده میشه.
آره؟
درسته؟
من جزئیاتش نمیدونم ولی
خب از کجا میارن؟
از عنوان یه مدل
میوه هایی باشه که تخمیر درش اتفاق افتاده باشه.
نمیخوره، خیلی عجیبه.
پستاندارن ها
معمولا نمیکنن.
حالا نکته ای که هست،
یه مستند دیدم که طرفدارن،
چون معمولا کپک میزنه نمیکنن.
حالا به هر حال نکته ای که داره اینه که بعد از مصرف الکل تمایل بیشتری به جفت خودشون دارن، بعد حتی احساس میکنن چه زمانی اون یکی استرس داره، چه زمانی محبت نیاز داره. اینا رو قبل از مصرف الکل ندارن، بعدش دارن.
خب وقتی نمیدونیم این موجود اصلا چه شکلیه، مرتو گفت
شبیه
چیه؟ شبیه
پرنده است، خزنده است، جونده است.
میخواین توی
ولف یعنی گرگه؟
میخواین توی آخه عکسش تو پادکست چجوری میخواین؟
خب عکسش رو به ما نشون بدیم، ما میگی
پا داره، بال داره،
روچی به موجودی که نمیدونیم اصلا کی.
تو دشتن.
آها تو دشتن.
الان نشون میدیم، میبینیم شبیه شخصیت توی فیلم Another Round هن همشون.
یه جور خزنده است، چای موش دیگه، خوچه و نمیدونم اینجور چیز هست دیگه.
منم ببینم
موش یه جور جونده است، خزنده نه،
یه جور جونده است.
میشه لحظه بچرخ؟
گفتی اینا چیکار میکنن؟
اینا شبا همش اینا... به میخونه میرن و سراغ می و پیمونه میرن.
آره ولز. اینا بعد از اینکه الکل مصرف میکنن تمایل بیشتری به جفت خودشون دارن.
تو خیابونا راه
میرن. یعنی جفت خودشون، یعنی اون
یعنی
تک همسر،
تک همسرشون رو با علاقه بیشتری ادامه میدن.
چیکار میکنن؟ کادو میخرن میرن خونه.
آره دیگه، محبت میفهمن که کی نیاز محبت داره، کی نیاز داره که مثلا الان استرس داره باید باشه مکالمه ای داشته باشه.
راست میگه، الان نیچر هم دارم میبینم نوشته که essentially mating for life، واقعا طولانی مثل مدت.
خانم فقیه که 2 سال رو کفش تو زکا تحقیق کرده، یه عده هم رو اونا چند سال تحقیق کرده.
خب الان من مثلا اینه که الکل را منبع الکل کجا بوده تو این آزمایش؟
ببین اینا به جز الکل چیزی که من دارم میبینم، اینا الکل هم مصرف نمیکنن، فور لایف مونوگاموسن،
تاثیرش بیشتره. درسته. من برای بحث
سوالت چی؟
من برای بحث اهل دل یادشون افتادم.
خیلی خیلی
در اثر الکل دیگه
مشتی میشن.
اینم در نظر بگیریم پستانداران دیگه، هر چی به رده پستانداران میرسیم نزدیکیاشون با ما بیشتر میشه.
و اما چند همسری.
خب اولین مدل چند همسری که رایج ترینه،
یک ماده و یه عالم نر. نه برعکسش، یک نر و یه عالم ماده.
مثلا چه حیوانی یادتون میاد که فیلم ها؟ مثلا
گوریل.
گوریل باریکلا که چی دارن؟
یک نر و چند همسر.
بله.
یاد بهرام رادان تو فیلم جیران میفتم.
مرسی، خیلی ایده خوبی بود، بهش برمیگردم دیگه.
سر گوریل.
نه اتفاقا خیلی نکته خوب بود، بهش برمیگردم.
حریم سلطان. آره دیگه، همه چیزی که فرق داره، سلطان عثمانی، سلطان ناصرالدین شاه قاجار که
شیر مثلا، مثلا شیرم تو ذهنتون بیاد، میخوام اینایی که تو ذهنمون مثلا شیر شاهو دیدین دیگه،
خروس مرغ مثلا، آره
نمیدونم،
خروس انت مرغ دیگه خانم دیگه،
خرگوش
ندیدم به خدا، خرگوشم ندیدم، فوک فیلی هم حرم سرا داشتنش خیلی معروفه، سیل میشه اسم انگلیسیش، نمیدونم مثلا اینکه فارسیش میشه فوک فیلی، این خیلی تو مثالای تکاملی هست، چون این بنده خدا حرم سرا داره، نر آلفا
هم که دست نداره اینجوری مثل آره آره بالشه، آره باری مثل متکای قلب میره جلو،
آره اون مثلا یه نر آلفا
با بی دست و پایش نگاه کن،
با اون دماغ گنده و کپل دیگه، دیگه
آره همون، ولی جالبه بدون بی دست و پا هم هست، ولی ببین چه
نر آلفا میشه، بعد مثلا کلی نر بدون همسر باقی میمونن به واسطه اون نر آلفا.
حالا در مورد این مرغ و خروسا یه نکته باحالی که شنیده بودم این بود که ماده ها یعنی مرغ ها در صورتی که اسپرم های بی خودی وارد بدنشون بشه 80%شون میتونن خارج کنن بعدش، بگن نه من اینو نمیخوام.
جالب.
خب بعد با اون 20%ش
دستشون در میره و تبدیل به بچه میشه.
آها عجب.
همونایی میشه که ما صبح میخوریمشون.
نه خب اونا رو که نمیخوریم ما.
نمیخوریم؟
نه اونی که نطفه‌اش شکل گرفته باشه ظاهرا مثل که توی چیز نمیه. اون فقط مرغیه که تخم همین معمولی میذاره. یعنی لقاح اتفاق نیفتاده.
استخدام شدن برای این.
آره دیگه کار شغلش.
شغلتون چیه من تخم گذارم دیگه.
این مدل کویت آقایونه دیگه، این دعوا همیشگیه که تعداد اسپرم زیاد بود، تعداد تخمک کم بود، آقایون دنبال فرصت‌های جفتگیری بیشتر بودن، حالا توی یه همچین شرایطی تعداد خانم‌ها زیاد، تعداد آقام که یه دونه،
یعنی درصدشون واقعا اینجوریه،
واقعا اینجوریه، نر آلفا و همینجوری کلی ماده، نرهای بتر
حساب نمی‌کنه، یعنی
نه دیگه اونا اصلا
اون وسطا شبا موقعی که نر آلفا اطراف نیست ماده ها بیکار نمیشه،
خیلی هم کویت آقایون نیست، کویت اون نر آلفا است،
ببین در اصل واقعا کویت آقایونه ها، یعنی واقعا شرایط خیلی خوبیه،
اصلا اونجوری نگین خانم، اصلا
از دور به نظر
اون قدام اونجوری نگین،
چرا میشه بفهمی هزینه هاشون برای شما چیه،
میدونی چقدر سرکوش میشنوه،
نه نه شما که نه آقایون، آقایون یکی از هزینه هاش بگین،
هزینه هاش یکی مدیریت کردن
مدیریت کلی قلمرو به چه گندگی
ولنتاین میشه دردسرشون حتما بالاخره اونا ولنتاین
کلی شما قلم دارم اون نره آلفا رو راجبی صحبت میکنم شما نوعی
مثلا چیزی شکار کرده مثلا میگه بیا
راجب خروسی که در یه چیز هستش در یه مرغداری هستش داره صحبت
کلی منابع داره کلی قلمرو داره چه سختی
خسته میشه که
داره چه نه خسته نمیشه داره اسپرم زیاد داره دیگه قرار شد عینک سکشوال کانفلیکت بزنیم بگیم که خب اوکی
چی بود این عینک یه بار دیگه بگیم
ما ریبن میزنیم و عینک سکشوال بزنیم
همون دعوای بین زن و مرد اینجا تو این حالت گفتیم کویت مرده اما چرا ماده باید به یه همچین خفت و خاری تم بده
دلیل بگیم چرا اینجوری میکنه اصلا
خب میتونه برعکسش هم باشه خانم اول اینو بگین
چی؟
آیا میتونه در واقع یک ماده
بله،
با
بله، بله، بله.
انتا در واقع
جلوتر بهش میگم
خب پس این درچه اینجا الان این کانفلیکت چیه؟
خب نه الان تو این حالت چرا ماده باید بپذیره یه همچین خفت و خاری؟ چون
کافی بوده دیگه برای
چی کافی بوده؟
یه نر برای این مجموعه خانم ظاهرا کافی بوده.
نه همون موقع هزار تا نر دیگه نر بتا گاما اینا
خب به خاطر اینکه اون نر غالب بوده، نری بوده که بهترین اسپرم رو داشته ارائه میداده.
ببینین دو تا فرضیه هست که چرا ماده باید یه همچین خفت و خاری و بهش تم بده.
چرا میش میگین خفت واقعا؟
آره خفته. آره خفته مخصوصا در پستانداران.
چون مثلا خونه نمیگیره پشت قباله‌اش مثلا.
خونه میگیره باری که الله خیلی نکته خوبه.
دیگه.
ولی مثلا در پستان چون الان دیدیم مثالی که زدم شیر، گوریل، فوک فیلی اینا همشون پستاندارن. ماده باید شیر بده. خب از اون طرف مراقبت فرزندی واقعا احتیاجه. واقعا توی یه همچین شرایط مخصوصا حرمسرا نر نیست برای مراقبت فرزندی یعنی ماده میتونه انتخاب کنه بره با یه نر رتبه پایین‌تر و از مراقبت فرزندی بهره مند بشه
ولی
چرا میاد چیز میکنه میاد حاضر میشه ماده دوم سوم باشه
بهتر مگه نمیخواد
ژن آفرین ژن بهتر به چه دردش میخوره
برای اینکه
شاید بره تو چیزای مدیریتی
لابد باز بچه
بچه تنوع وجود میاد
تنوع رو نه
بچه جذاب‌تر و قوی‌تر
شانس بقا
اینم خوبه
بچه‌ش آلفا میشه خودش
آف
آفرین.
ببین میدونستم خدا... من معلم خصوصی گرفته بودم.
خدا وکیلی دست. اون قسمت پیش گفتم که سه صفحه پی دبلیو کشیدن، نمودار کشیدن، همش به همین. ببین یعنی دوباره جمله همه...
آلفای بعدی بچه منه.
آفرین.
شازده پسر.
خب این یه مشکل
پسر داریم دوماد.
یه لحظه توضیحش بدم، شاید مشکل هر شد تو توضیح. بهش میگن فرضیه سکسی سانز. یه لحظه اینو در نظر داشته باشین. من نمیخوام الان مثالای جانوری بزنم. واقعا انقدر این مثالا راحت تر که بخوایم انسان نگاش کنیم. همین فیلم جیرانی که الان ما داریم ضبط میکنیم، فیلم سریال جیران داره پخش میشه دیگه.
داستان
این...
حرم خانه ناصرالدین شاه قاجار.
بله دقیقا همینطوره. ببینین همه اون ماده ها چی شده که تن دادن که بیان زن دوم و سوم و اینجور داستانا بشن و همین داستانی که حالا داره توسط پرنازی زدیار بازی میشه، اون داستان جیران چی شده که مثلا راضی شد که همسرش چندم شاه بشه و نره مثلا یه نره عادی تر رو باهاش ازدواج کنه.
خب حتی موقعی که ازدواجش توی چیز متری 6 و نیم به هم خورد گفتش دیگه این تنها آپشنی که مونده
واقعا دیگه. آره آره دقیقا همینطوره.
ولی اصل ماجرا اینه که میخواد، یعنی توی داستان تاریخی داریم میبینیم که بین سوگلی ها و در واقع زنان حرم بحث سر اینه که هر کسی از شاه زودتر بچه دار بشه اون میشه شاهزاده، میشه ولیعهد.
خب چجوری بچه میگیرم مثلا؟ یقه ناصرالدین زود باش بچه بده من.
نه نه دیگه، باید باید بتونن در پیشگاه در واقع پادشاه به عنوان نفر اصلی باشن که به خلوت میرن،
تو جایزه بذارن برای خودشون.
یعنی در گوریل ها همین قضیه اتفاق میفته.
بله در گوریل، در فوک فیلی، در هر چیزی که شما فکر کنین داستان نر آلفا یه دلیل خیلی اصلیش ماده ها به این علته که تن میدن.
حالا فرزندان واقعا نر آلفا میشن؟
بله دیگه شاهزاده میشن. حالا مثلا یه وقتای الان ما داریم راجع به شاهزادگی حرف میزنیم، مثلا یه رنگ دوم خیلی قشنگ داره اون ماده، اون نر، که به واسطه اون میشه نر آلفا. خب قطعا ماده میگه بذار من برم با اون جفتگیری کنم که پسرم هم اون رنگ قرمزه، اون رنگ خاصه رو تو دومش داشته باشه. آه. که احتمال این که مثلا آمیزش های بهتری داشته باشه، احتمال این که دوباره آلفا بشه بچه‌م بیشتر باشه.
یعنی در جانورها یک چیز احتمالاتیه، اینجوری نیست که مثلا تاج پادشاهی بخواد منتقل شه.
تاج
به هر حال داره اسپرم نر آلفا وارد میشه، پس احتمال این که بچه بشه یه آلفای
یاردان گلی مثل باباش بشه بیشتره. درسته؟ مثلا قول تشنشه، قول دورشه.
این وسط یه سوال خیلی بی ربط شد ولی شاید مرتبط باشه. میگن که بعضی از جانوران 100% ژن منتقل میشه ولی مثلا در انسان 50%. 50% از مثلا هر نری 50% ژن‌هاش به بچه منتقل میشه. درسته؟
اصلا کلن اختلاط ژنی اتفاق که میافته 50% مادر میاد 50%،
ولی در بعضی جانوران 100%. درسته؟
نه، موقعی که بکرزای اتفاق میفته 100%، فقط مادر خودشو نصف میکنه در اون صورته که چیزه.
پس اینجوری نیست که مثلا مطمئن باشی بچه تو هم نر آلفا میشه و همه اون ویژگی ها رو خواهد
داشت. شانسش فقط بالا میشه.
شانسش بالا میشه
و به این شانس دل بسته.
بعد یه سوال، اون تو حرم سراها اونایی که به هر حال دیگه قرعه شانس به نامشون نیفتاده چیکار میکردن؟ فریلنسر میشدن؟
اصلا ببین باریکلا،
من فکرم همش تو این چیزا بوده.
این فرضیه اولیه که
چیزا نیدم.
ولی دارین درست میگین، این فرضیه اول. حالا اومدیم اصلا پسردار نشد بنده خدا. این فرضیه اوله که بهش میگن پولیگاینی ترشهولد یا آستانه چند زنی، زمانیه که کلن اون نره رتبه بالا منابع خوبی در اختیار داره. یعنی مثلا قلمرو خیلی قلمرو خوبیه تو همین جیران، مثلا طرف ترجیح داده که هیچ سالی یه بارم شاهو نمیبینه ولی چون غذاش همیشه آماده است، خونش همیشه خوشگله، کلفت نوکرش همیشه آماده است، ترجیح داده اون خفت و خاریه رو تحمل بکنه که زن چندم باشه. هیچ وقت آپشن های
بهتری هم نداشت.
اصلا اون تو امنیت داره. یعنی ما میدونیم که وقتی قلمروی رو میسازه نر آلفا، دست کم اون قلمروه درش امنیت اعضای خانواده وجود داره دیگه. یعنی خب این یه مزیت ممتازیه.
وقتی
دیگه
که البته آلفا هست دیگه، تو طبیعت اینجوریه که دیگه اگه اون از بین بره بعدی میاد باشه با جاش.
معمولا برعکس اون یکی هم میکشه همه رو برای اینکه اونا شاه نشن.
بچه ها رو میکشه،
خود ماده ها رو نمیکشه.
همون دیگه، یعنی چیز خطرناکه.
ولی به هر حال برای ماده مزیت بودن در چنین فضایی دیگه. اگه نره آلفای دیگه اومد با اون نره آلفای دیگه. آره دیگه
اون جاش تو حرم سرا سیوه. میدونی حالا هر چه قدم که عوض بشه
این یه مزیت. گفتید که پس یه مزیتی که اینجا وجود داره اینه که چرا ماده این خفت رو به قول شما رو واژه‌شو به کار میبرید، من اینطور نمیبینم چرا در واقع این وضعیت رو قبول میکنه.
اصطلاح علمیش کاستلی بودنه، هزینه است. حالا من به خاطر اینکه راحت تر بفهمیمش دارم میگم. اصطلاحش اینه که چرا این هزینه رو باید حتی همینطوری من وقتی که بریم راجع به چند شوهری صحبت بکنیم میگم که چرا باید یه نر این خفت رو قبول بکنه، ولی منظورم اصطلاح علمیش هزینه است.
هزینه است.
چرا باید این هزینه
خب
رو قبول کنه؟
آیا در واقع دلیل دیگه ای هم داره که ماده این موقعیت رو میپذیره؟
چیکار میکنن اونایی که تنها میمونن؟ میخواستین فکر کنم اینو بگین.
آها مرسی که یادآوری کردین.
فکر کنم پیش اونا بود.
و اضافه کنم به حرفای ماندنی که در مورد همین گوریل ها بررسی کرده بودن، تعداد زیادی از بچه ها مال نر آلفا نبودن.
آفرین.
ولی فکر میکنم نر آلفا با خیال خوش خودش داشت.
فکر میکنم مال خودش.
موقعی که نر آلفا نزدیک نیست، در تاریکی شب، موقعی که حواسش نیست، برای اینکه باز گفتم تنوع ژنتیکی بچه‌هاشو زیاد بکنه، از اون طرف یه وقتایی درست غذا خوب میرسه ولی یهو مثلا یک وعده غذایی خیلی خوشمزه اون نره بتا گامایی که اون ورم بوده یه غذای خوبی در اختیارش بوده،
گاما ما رو میگفت،
بعد میگه که در ازای اون دادن اون غذا خب آمیزش طلب میکنه دیگه. آها. یه همچین چیزی، یه همچین سودایی برای یعنی ماده ببره.
یعنی اون دور و برای گوریل دیگه هم وجود داره ده. که نفر اول نیستش ولی شانسی تصادف زده یه موز درست حسابی یا یه نارگیل موز درست حسابی بله. اونو پیشکش میده و ما به ازایش در واقع
آمیزش
اتفاق میفته. بله. مگه به هر حال شما گفتید یک دوره آمیزشی هم باید وجود داشته باشه دیگه، یعنی
تو همون دوره آمیزش استفاده میکنه.
عجب
چیت میکنن
چیت دیگه؟
چیت یعنی که
برای حالا اونایی که از نسل بنده هستن و اینا
در واقع به نوعی خیانت میکنن دیگه، یا خلف وعده میکنن. مدلای شما اینجوریه.
چیت کردن یعنی چی اصلا؟
مثلا یعنی خیانت کردن میشه اینجا چیز کردن. مثلا تو رژیم میگن چیت دی، روزی که شما در واقع اون رژیم رو رعایت نمیکنی،
آزاد
دور میزنی، میری اون بعد ببینی اون آلفا چی آورد.
آها.
پولی اندری بهش میگن دیگه. پولی که
این یعنی چند همسری در واقع برای یک ماده،
یک ماده و چند
تا شوهر داره.
آره
خیلی خیلی عجیبه که
آفرین.
به خاطر
خیلی
چی؟
عجیبه. چرا؟
به خاطر اینکه در واقع اون کارش در واقع با یک نر را میفته.
مرسی. چرا پس میره دنبال یه همچین چیزی؟
تنوع ژنتیکی.
همش آره همینه. جواب کلاه چیز حل کردن ماجراست.
لذت جویی تنوع
همشون
لذت که گفتیم پرونده لذت رو که دو جلسه پیش بستیم.
بله گفتیم همیشه لذتی وجود داره.
لذتی که همیشه هست.
حتی برای دو تا ماهی که هیچ تماسی با هم نداره.
بله.
و حالا مصاحبه با گوریلی که چند شوهر داشت. شما چه دلیلی چند شوهر انتخاب کردی؟ والا به دلیل تنوع ژنتیکی از وقتی که این چند گوریل نر رو در کنار خودم دارم خانواده گرمتری داریم، بچه‌هامون خیلی بهتر نگهداری میشن.
شاید هم خوشونت دارم. مثلا نمیدونم باز مرتبطه یا نه.
خوشونت چی؟
پرینگ آخوندک ها میگن که ماده نر رو میکشه. 60-70% نرا بعد آموزش میمیرن و ماده میره سراغ یه چیز جدید.
خوشحالم که ما اینجوری نیستیم.
خب یه چیزی بگم کلن اینو به عنوان یه قانون داشته باشیم، کلن عمل آمیزش جفتگیری یه عمل کاستلیه، عمل هزینه بریه، چون در حین آمیزش خیلی. چون خیلی تابلوی ممکنه مثلا پستاندارا سر و صدا دارن بعد تابلو میشن، ممکنه که شکار بشن. یعنی موجودی که آمیزش نمیکنه، بچه دار نمیشه، طول عمرش اصلا به طور وحشتناکی طولانی میشه. مبحث‌های لانجویتیو که بررسی میکنن،
یعنی اونی که جفتگیری
نمیکنه تو زندگیش، اونی که هیچی
کم، عمر زیاد، بدن سالم،
مثل عمه بابای من.
حالا چرا؟ به خاطر اینکه
چند سالشونه؟ 110 سالشونه. چرا پول دار؟ نصف تهران مال ایشونه.
سال 95 در 95 سالگی فوت شد.
خدا
رحمت.
چرا حالا؟ چون خطر شکار شدن در حین آمیزش، حالا مثلا در پستانداران به واسطه صدا، در حشرات به واسطه اینکه ثابت یه وقتایی یه جا میشینن خیلی تابلو میشن دیگه. از اون طرف این انتقال بیماری واقعا فقط در ما نیست، در همه موجودات این انتقال بیماری وجود داره. و از اون طرف این مبحث نرهای غیرتی بله.
مگه توی طبیعت هم؟
بله.
پس ما وقتی در واقع غیرتی اینا... میشیم شبیه طبیعت میشیم.
اینا با هم کنار اومدن تو سنشوالی. اگرسیو میلز واقعا هستش که مثلا ببینیم موقعی که میخوان جفتگیری بکنن، من خودم اینم باز تو آزمایشگاه خیلی دیدم، میخوان رقابت بکنن بله. نرا با هم
بین
دیگه
بین اون کفش دوزک ها؟
آره بابا
کفش دوزک غیرتی ندیده بودیم که
انقدر رو سر و کول هم دیگه میپرن، یعنی واقعا نرا با هم انقدر دعوا میکنن که تو اون اگرسیو میل ها یعنی نرهای خشن ممکنه تو اون وسط اون نرا یه گونهشون واقعا بمیره انقدر که با هم دعوا میکنن که به
مثل زرافه ها که گردن رو محکم میکنن.
حتی میدونین
تو محکم نکن
آره الان گردنشو خیلی
گردن رو محکم میکنن.
حتی یه مطالعه خونده بودن میگفتن که گردن زرافه ها احتمالاً به خاطر چیز نبوده،
به خاطر این برگ نبردان،
به خاطر این نبردان این مدلی شده. حالا گفتیم آقای سفاریمپور هم گفتن دیگه، گفتن که یه دونه اسپرم کافی بود برای اینکه ماده بارور بشه، ولی چی شده که تصمیم گرفته که
چی گفتین اسپرم چند... با وقار
برازنده
برازنده
خانم سالسی میگفتن
لباس مرتبی بوی خوبی
بگیم که اپیزود شماره 1 رو باید بشنوید اگر این ماجرا براتون ناشناس هست.
مسلط به چند زبان واسه شما چه اسپرمی هستین؟ من خیلی برازنده هستم. چرا به چند زبان صحبت میکنم؟ پاسپورت کشور دیگه ای رو دارم.
حالا گفتیم که چه سودی داره، یه چند تا سودش آقای نعیمی داشت میگفت.
سود چی؟
سود اینکه چرا باید یه ماده
چند تا شوهر بگیره.
ما فقط تنوع ژنتیکی
آخه خیلی مهمه
تنوع ژنتیکی
بگی نظراتتون
لذت هم هست
نگهداری از بچه ها هست نگهداری گروهی.
آفرین
من اینا رو صبح میدونستم، همه اینا رو میدونستم یادم رفته. بچه‌ها رو با هم نگه می‌دارن و دیگه
مگه میشه که چند تا آقا یک نوع بچه
بله
مثلا یک مادر
گوریل
بله.
میگه بابا چند تا گوریل برمیان جان بابا.
این مورد باز گالاپاگوس یه پرنده‌ای هست که در گالاپاگوس زندگی. یه لحظه بذارید مدلاشو بگم. ببینین کلا 2 سطح سود قراره به جنس ماده برسه. سطح اولی سود ژنتیکیه، همینی که آقای نعیمی گفتن. یعنی چی؟ یکی افزایش تنوع ژنتیکی، همون ژن بهتر خوشگل‌تر فلان. و اینکه ماده مثلا اگه اسپرم ناسازگار بهش میگن اینکامپتیبل، اسپرم ناسازگار بهش رسیده باشه، مثلا لقاح درست رخ نداده باشه و اینا، مطمئن میشه که اون لقاح اون اسپرم خوبه رسیده. اوکی این سطحی که آقای نعیمی گفت. چیزی که آقای ماندنی گفتن سطح متریاله، یعنی سود مادی. یکیش سودش میشه افزایش منابع در دسترس، میخواد قلمرو باشه، میخواد غذا، البته بیشتر توی این حالت غذا در دسترسه. دوم خودتون بگین کمک به پرورش فرزند.
نگهداری
فرزند.
همه با هم میام میگن تو هم غذا گرفتیم؟ آره منم گرفتم. میگه تو چی گرفتی؟ میگه ساندویچ گرفتم. میگه من مرغ از این سوخاری از دیگه میچرخه گرفتم. خب.
برای تصویر کردن تنوع ژنتیکی
کی یادت کدوم موجود یادتون میاد؟
من یادم مارک زاکربرگ میافتم و همسر چینی مارک زاکربرگ و یا جورج کلونی و همسر لبنانی
یا جان لنون یوکو اونو همسرش.
تو حیونا یاد کی میافتی؟ یه حشره خیلی تو ذهنمون باید بیاد. حالا
اونی که توی چیز بازی میکنه، اونی که توی سریال مهمونیه،
نه
سوسک،
نه همینی حشره. که یه بار راجعش حرف زدین شما،
چی گفتن؟
گفتیم
عنکبوت
نیش میزنه.
آها. مار
نیش میزنه میمیره بعدش.
بیوه
عنکبوت
زنبور عسل. آفرین زنبور عسل. چند تا شوهر داره؟
زیاد،
12 در حین جفتگیری ادوزن.
اون که ملکه است در واقع،
اون ملکه
و همه شوهران بعد آمیزش از بین میبره. درسته؟
نمیدونم واقعا اینو.
ببخشید
متوجه نشدم سرنوشتشون نامعلوم.
12
تاشون
اون زنبور ملکه، زنبور عسل ملکه ماده. اول که بقیه‌شون که ازدواج نمی‌کنن، بقیه ماده ها فقط اون زنبور ملکه ازدواج میکنه. از اون طرف با 12 نر آمیزش داره
در یک فصل جفتگیری.
بله.
حالا در واقع الان اسپرم های متعددی وارد بدن
بدنش
شده.
میشه. بله.
و بعد چطوری انتخاب میکنه که کدوم اسپرم
دیگه
اسپرم
بدنش
بهتره؟
انتخاب میکنه دیگه. تو قسمت اول راجع به مکانیزمش حرف زدیم.
فکر کنم تعداد زنبور زیاد هم سخت نمیگیره، همه رو میذاد.
صحبت کردیم. گفتیم فرآیندهای شیمیایی هستش، وجود داره که خود تخمک هوشیارانه انتخاب میکنه که کدوم اسپرمو به خودش برسونه. ولی بله. نیستش که فقط مال یک نر رو انتخاب کنه، چون تعداد تخمک تو بدن حشره ها زیاده دیگه.
یعنی از همه به نوعی در واقع اسپرما استفاده میشه به نوعی دیگه.
بله. از هر اسپرم برازنده هر نر تازه اینطوری استفاده میشه. و اونی که کمک همه کمک میکنن که بچه بزرگ کنن، مثالش همون باز گالاپاگوسه که واقعا یه ماده است، چند تا نرن، همشون هم خب کسی نمیدونه بچه کدومه دیگه. همه اون نرا تو پرورش فرزند، هم در تولید هم در پرورش فرزند کمک میکنن.
از اینایی که میگید فقط یه ماده است، من یه مدل خیلی باحالی خوندم توی یکی از این مقالات. خب. به نظر میشه ازش فیلم در آورد. اونم دلقک ماهی ها هستن، به این صورته که دلقک ماهی ها همشو نر به دنیا میان، بعد این نرا شروع میکنن با هم میجنگن، یه نر همه نرای دیگر رو شکست میده.
خب.
اونی که همه دیگر رو شکست میده خودش تبدیل ماده میشه در لحظه.
واو.
و وقتی تبدیل ماده میشه با دومین نر رابطه جنسی برقرار،
همونی که شکست خورده.
آره با نر، یعنی مثلا 50 تا فرض کن هستن، 48 تاشون که کلان هست میشن، اون دوتای آخر، اونی که اول میشه
49 و 50. آره. 50 آره. میشه ماده با 49 ازدواج میکنه.
آره.
دلقک ماهی اسم خیلی نایسیه براشون به نظرم. بیشتر گیم آف ترونز اونجا.
دقیقا. خوب. منم به همین لیک فکر کردم و خیلی باحال هستم. دوستان من مستنده دلقک ماهی بسازم واقعا.
موفق باشی.
آره این خود سیکس رول ریورسال، این که نقش جنسی تغییر میکنه، خیلی موردهای خاص و باحالیه. یک موردی که یکم ترسناکه و خیلی هم رایجه در همین فامیلای ما، بونوبوها، شامپانزه ها. فکر میکنین چی باشه؟
مثل این که بیبندوبار میگن.
نه بیبندوبار نیستن، یه مرحله قبلشن.
آهان اینجوری هن که بونوبوها اینجوری هن که از رابطه جنسی به عنوان ارز استفاده میکنن.
بله؟
نه.
همینجوری با هم مثلا میخوان دو نفر با هم صمیمی بشن، یه بار با هم رابطه جنسی.
آره اینم هست، بارکلا.
اشانتیونه.
اون وسط استفاده میشه.
آره حتی تمجنس هم این کار میکنن، واقعا مثلا قرارداد کاری میخوان به بندن هم شرکت میزن، ولی
پول حساب میشه براشون.
آره این
چه خبره تو این طبیعت.
حالا چیزی که میخوام راجبش صحبت کنم،
اونجا من یه جمله در مورد بونوبا نوشته بودم، نوشتم که از فعالیت جنسی به عنوان تفریح استفاده میکنن. وقتی دو نفر با هم فعالیت جنسی دارن، یعنی خیلی با هم رفیقن، حسادتی هم ندارن اصلا کلا.
آهان حسادتی ندارن، باریکلا همین رو میخوام بگم. اینا رابطه جنسیشون توی هیچ کدوم از اینا نمی گنجه، مال خودشونه. چی بهش میگن؟ پولیگایندری. یعنی پولیگامی نیست، پولیگایندریه. یعنی چی؟
این چیه اون چیه؟
خب الان بهتون میگم. یعنی این که چند تا زن توی یه قبیله، چند تا زن قبیله با چند تا مرد قبیله همشون با هم رابطه جنسی دارن.
خاک
اون پیونده توی قبیله. شامپانزه هم همینطورین. توی یه همچین حالتی حسادت نیست، رقابت نیست، به جاش چی هست؟
رفاقت.
آها دیگه،
حمایت.
آها.
معاشرت
همکاری. مهمترین چیز اینه که همه چیز همکاریه.
ما داریم راجع به بونوبوها صحبت
می‌کنیم. بونوبو و شامپانزه ها.
عجب.
یعنی بله. میخوان بچه بزرگ کنن، چون هیچکی نمیدونه بابای بچه کیه دیگه. هر کی مامانه که میدونه مامانه هر کدوم کیه، ولی هیچکی نمیدونه بابای بچه کیه. پس دیگه توی همچین شرایطی همه بابای بچه ها هستن. خب پس همه کمک میکنن.
اینجا دیگه در واقع اون نر آلفا میره کنار.
اصلا هیچ آلفا گاما همه هم سطحن. و اینو نکته رو داشته باشین که اینا در یک قبیله این اتفاق میفته ها، یعنی یه قبیله با یه قبیله دیگه این اتفاق نمیفته و اسمش شد پولیگایندری.
پولیگامی چی بودش که گفتین قبلا؟
پولیگامی چند همسر، یعنی یه دونه زن با چند تا مرد. یه دونه مرد با چند تا
حالا فرد. در واقع اینجا شریک جنسی اشتراکیه. بله. دیگه این دومیه.
بله دقیقا همینطوره. و حالا آخرین مدلی که در طبیعت ما میبینیم به اسم بیبندوباری جنسی، هرج و مرج جنسی.
خب یا... قبلیه مگه هرج و مرج
نه نبود؟ هرج و مرج نیست، چون پیوند داره. اسمش پولیگایندریه.
قبیله وجود
بله
داره.
بله یه قبیله هست.
یه دایره بسته است.
دقیقا همینطوره. اما یک موردی هست به اسم پرامیسکیوتی یا بیبندوباری یا هرج و مرج که در این حالت هیچ باندی وجود نداره. چرا باند وجود نداره؟ چون توی این حالت ها فقط اسپرم و تخمک منتقل میشه، هیچ تاکید میکنم هیچ گونه مراقبت فرزندی وجود نداره.
آها.
مثل چی؟ مثل همین کفش و زکایی که من روشون کار میکردم، بچه دار میشن، بچه رو میذارن میرن. اکثر حشرات از روش نه پولیاندری نه پولیگامی نه اینایی که گفتم پیروی نمی کنن، از همین پرامیسکیوتی استفاده می کنن. هرچی رو ببینن همینطور که دارن پرواز می کنن، اصلا هم فاز قبیله اینا نیستش، همینجوری پرواز می کنن به این بر اون بر.
محدوده فصل آمیزش باید بشه دیگه، یعنی نکته
حشر رو معمولا فصل آمیزش ندارن،
پیوسته در حال
عمرشون مگه چقدره؟
هر دو مرگستی که میبینید رو
آفرین، چون عمرشون کوتاهه.
پس هر لحظه باید در واقع
دم غنیمت هست.
دیدین میدونین چرا میگم؟ دیدین که مثلا ما خودمون مگس دیدین در رو وا میکنیم، میبینیم مثلا دوتا مگس یه اومده خونمون یهو یه جا نشستن دارن آمیزش میکنن. خیلی این اتفاق افتاده، دوتا کفش
پشکش چنا میزنم سایست که یه دونه میزنم دوتا میکشن.
اصلا من یادمه واقعا بابام مثلا میزد دوتا رو، بعد من میگفتم بابا اینا بهترین لحظه عمرشون بود چرا زدی؟ میگفت من دیدم الان با یکی دیگه بود.
آهان آره دیگه، چون باندی واقعا نیست، چون مراقبت فرزندی نیست، اونا
نبوده، اخلاقی برخورد میکرده.
خدا رحمتش کنه. کاش من مگس بودم یواش میومدم تو اتاقه،
راحت نگاش میکردم و بهبه میپرسیدم احواله. توی این طبقه بندی هایی که گفتین من فقط نمیدونم یه سری موارد تو ذهنم بود که نمیدونم کدوم طبقه قرار میگیره. یکی این آنتی چینوسا هست که اینا هم باز یه مدل موشن. آنتی چینوسا اینجوری هست که مثلا 12 ساعت وقت دارن برای رابطه، در رابطه جنسی، اون 12 ساعت فول تایم نره همش در حال رابطه با ماده های مختلفه.
یعنی
ولی نکته اینجاست که با هر یک رابطه یک مقدار از ایمنی بدنش و پروتئین های بدنش از دست میده و بعد این 12 ساعت میمیره.
یکی نیست چی؟ خب حالا بسه، حالا آن به خودت فکر کن.
دقیقا آن تچن، یه موقع با آنتی اشتباه نشه. بعد یه مدل هم
کاره.
آره یه مدل هم این تمساها که من خوندم میگفتش که تمسای نر کلن در حال نوز دائمه که حالا باز
همین از خجالت همیشه زیر آبن نمیام بیرون
احتمالاً. بعد حالا باز اینجا یه جمله خوندم که نمیدونم درسته یا نه، میگفتش که با هر نوزی یه مقدار کلاژن اضافه میشه به محیطش و این باعث میشه که پوستشون کلوفتر میشه
دیگه.
بعد مالاکین ها خیلی برای من جالب بود. مالاکین نمیدونم چیه، اینم حالا الان پیدا میکنم. میگفتش که
نه
این نکته باحالش اینه که یه اقوای دوگانه دارن، وینگمن دارن در بقول معروف. یعنی مثلا هر نری وقتی میخواد ماده ها رو به خودش جذب کنه یه کناری داره، وردست داره و باش با اون دوتایی با هم یه نمایش اجرا میکنن. اون وردسته
انسان ها این کارها رو میکنیم بزن.
آره وردسته این وسط به ماده نمیرسه، منتها نکته که داره اینه که این وسط یاد میگیره و خودش این دفعه میره نفر اول میشه یه وردست میگیره.
مثل عبدالی و اوسا
کاراموزیه.
عنکبوت ها مثلا ظاهرا یه مثلا فرض کنی یه مگسی رو میگیرن، این مگس رو برمیداره میبره برای ماده
پیشکش میکنه،
پیشکش میکنه.
نوکتیال گیف بهش میگفتیم دیگه.
آره ولی من جدیدن به این مقاله رو خوندم که در واقع این پیشکش نیست، اینا میترسن که عنکبوت ماده بخوره اینا رو، براش غذا میبرن. این هست
بخور بخور اینو بخور مگس بخور.
خب یعنی واقعا نمیخورتشون بعد
و در این صورت نمیخورتشون
جدی؟
آره. یه بعد من مقاله ها رو که داشتم نگاه میکنم یه استاد دیگه هم اومده زیرش نوشته که شاید هر دو با همه، این اونو تکذیب نمیکنه، این هم پیشکشه و هم اینه که برای که خورده نشه.
میتونه تو گوشیش سفارش بده، من آنلاین غذا سفارش دادم، اگه زنده بمونیم میتونیم با هم بخوریم.
خب بعد در مورد حلزون ها و کرم ها میخواستم سوال کنم ببینم که
این ماجرا،
آره هرمافرودیت ها یعنی که
یعنی چی؟
مثلا در جا حلزونه وقتی که وارد
رابطه میشه
تعیین میکنه که حالا نر باشه یا ماده. و جالبه که وقتی که یکی از حلزون ها اون یکی رو مثلا باردار میکنه باز انقدر ادامه میده که خودش هم باردار شه. یعنی هر دو باید به بچه برسن.
خب این جالبه.
خب چه خبرت بین حلزونا؟
آره و کرم ها، کرم های فلت میگن، کرم های سطحی. آره
پهن.
اونا هم همین داستان دارن، میمونه انقدر که خودش هم حامله میشه.
مگه کتلت هن که پهن باشن؟ کرم باید ایست دراز باشه.
نه واقعا پهنن، بدنشون تیکه تیکه هست اینجوری نگاه به هم چسبیده.
مثل این نکته هایی که در آخر پادکست داری میگی قرار بر ما سوال ایجاد کنه، اطلاعات
طنز ازش در بیاد.
مانتنی سوال تو هم بگو که
والا من سوالم اینه که پس ما انسان ها چی؟ ما الان فهمیدیم کرم پهن نمیدونم اینجوری میره تو اونجوری در میاد، نمیدونم حالا اینجوری میشه اون میشه عوض میکنه یا اینجوری میکنه. ببین یک دو سه عوض شد. خلاصه به نظر ما انسان ها چی؟ ما واسه این اومده بودیم، ما اول تور بهمون گفتن صحبت از انسان هاست، ما از این کارا نمی کنیم.
آره واقعا بهم فکر کنیم ما انسان ها چیم؟ تک همسریم، چند همسریم، چند شوییم، چند زنیم، واقعا چی؟
خب اون چیزی که ظاهرا مشخص کرده تکلیف رو، اون چیزیه که الان معیار اخلاقی عرف اجتماعیه.
نه نه، باید بریم بگردیم از کجا معلوم.
منم البته اعتقادم اینه که خیلی از چیزایی که ما فکر میکنیم اون جوری هم نیست. بلاتر از این حرف هاست انسان، یعنی بلاتر از چیزاییه که میگه. کارایی که کرده خیلی متفاوت از اون چیزاییه که میگه.
اصلا لایف هیستوری انسان چی بوده؟ همون لایف هیستوری تریت ها که گفتیم.
اینو باید راجبش صحبت بکنیم، شاید اپیزود بعدی.
بنابراین سوالی که پیش میاد اینه که آیا ممکنه که انسان ها ترکیبی از همه اینا باشن؟
نمیدونم، شاید. باید اینو در نظر بگیریم که در انسان چگونه مسیر طی شده. انسان ها در واقع در زمانی که ایستادن، راست قامت شدن، کیفیت زندگیشون عوض شده. از همه مهمتر این که لگن ماده کوچیک شده. وقتی که لگن ماده کوچیک میشه برای به دنیا اومدن نوزاد، نوزاد دیگه نمیتونه اون جمجمه بزرگ رو داشته باشه، اون بدن بزرگ رو داشته باشه. بنابراین نوزاد نارس به دنیا میاد، جمجمه کوچکتر، بدن کوچکتر، زایمان موفقتر و راحتتر. یک سوی دیگه این ماجرا رو باید در نظر بگیریم که از نظر اندام فرق بین ماده و نر خیلی زیاد نیستش در طبیعت، ولی در انسان ماده عموماً کوچکتر، ریزنخشتر نسبت به نر هست. و نکته که نکته متفاوت کننده و متمایز کننده انسان از باقی موجودات، وضعیت فهلگی ماده است. زمانی که ماده آماده آمیزش جنسی هست، هیچ نشانه مشخصی از خودش نداره، برخلاف باقی موجودات در طبیعت. همه این حرفایی که زدم ما رو یک راست میبره به اپیزود شماره 6 پادکست عصر حجر. منتظر ما بمانید. مریم فقیهی، مهرداد نعیمی، محمد رضا ماندنی و من سیاوش صفاریان‌پور. روز و روزگار بر شما خوش.